خطی آتشی سنگین درست کرده، کون بخوری میزنه.
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من جانا حفظ میکنم.
نمالو سیوس را
یک بار دیگر برای وطن دلتان می لرزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
تو دنیای شلوغ امروز که هزار تا کار سرمون ریخته، تو دنیایی که وقتمون هزار جور تلف میشه، که ذهنمون هزار جا درگیره، دیگه نباید نگران قیمت ها بود. ما در افق کوروش نسبت به قیمت ها حساس هستیم و با مقایسه مداوم قیمت ها از با صرف بودن خرید شما اطمینان حاصل می کنیم تا دیگر نگران قیمت ها نباشید. از این به بعد تمام اقلام اصلی از رب گرفته تا ماکارونی و چای را یک جا با قیمت با صرف بازار تهیه کنید.
با صرف های بازار یک جا در فروشگاه های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کنید.
مجله
پزشکی.
فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. این مجله پزشکی، بیماری های قلبی. افتادگی و نارسایی دریچه میترا. سلامت قلب و سبک زندگی. منظور از اختلالات دریچه چیه و چه تأثیر در زندگی ما داره؟ آیا نوع غذایی که میخوریم، فعالیتی که داریم بر روی سلامت قلب ما تأثیر داره یا خیر؟ این برنامه راجع به قلب صحبت میکنیم. مهمان این برنامه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص قلب و عروق، دکتر احسان سخاوتی مقدم. یک ارتباط تلفنی خواهیم داشت در رابطه با علائم بعد از تزریق واکسن کرونا. اما میزبانان شما در این برنامه: کسانی که تلفنی سوالات خودشون رو میپرسن، مجید ابراهیمی با شما گفتگو خواهد کرد. هماهنگ کننده برنامه ما مهدی پیمانی. رادیو صداست و صدای ما رو اگر درست میشنوید، بهنام سلیمیان. بخش کدایی در برنامه میشنوید که مرجان قندی تهیه کرد. و تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه ملیحه کاظمی. کسانی که راجع به قلب سوال دارن، شماره تلفن ما 021-22-65-28-76 و پیامک 30102. راجع به قلب صحبت کنیم، راجع به سلامت قلب و کسانی که سوال دارن و میخوان سوالو بپرسن میتونن هم از طریق پیامک 3102 هم از طریق تلفن 021-22-65-28-76 با ما در ارتباط باشن. معمولا وقتی صحبت از بحث قلب میشه سوالات خیلی زیادی شما میپرسین و من سعی میکنم دسته‌بندی شده به سوالات بپردازم. بحث رو با نارسایی افتادگی درجه میترال شروع میکنیم که حالا عمدتا میگم پرولاپس درجه میترال و بعد هم تا جایی که فرصت شد راجع به سلامت قلبمون صحبت میکنیم. خب ببینیم وضعیت قلبمون چطوره. دکتر احسان سخاوتی مقدم که عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران هستن و متخصص قلب و عروق مهمان برنامه‌مون. دکتر سخاوتی مقدم خوش آمدین به برنامه، روزتون بخیر باشه. وقتی صحبت از افتادگی دریچه میترال میشه تقریبا هر خانومی رو ما در دوربر خودمون میشناسیم میگه من افتادگی دریچه میترال دارم. واقعا اینقدر زیاده یا اینقدر شایعه یا اینکه نه؟
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. خب مبحث امروزمون حالا در واقع مباحث خیلی خوبی رو داریم.
بله.
که خب اولین مبحثمون بحثی که شما فرمودین در واقع افتادگی دریچه میترال، اسم عامیانش یا اسم علمی ترش در واقع پرولاپس دریچه میترال، شاید تقریبا شایع‌ترین بیماری باشه که ما در واقع همکارای قلب تو درمانگاه ها باش برخورد داریم. یعنی یکی از شایع‌ترین چیزا که خود مردم میان به ما میگن تو درمانگاه ها، حالا میگن ما یه موقعی بررسی شدیم چند سال پیش یا چند ماه پیش بررسی شدیم، گفتن دریچه میترال حالا یا افتادگی داره یا دریچه گشاده یا خون پس میزنه، که تقریبا شبیه همه، که در واقع بهش میگیم پرولاپس دریچه میترال. و تو کشور ما اون چیزی که در واقع گزارش میشه توسط مردم با اون چیزی که ما در واقع تو اکوها میبینیم خیلی کمتر شیوعش، و به نظر من ترس توی در واقع مردم ما تو جامعه ما نسبت به افتادگی دریچه میترال خیلی بیشتر از اون چیزی که در واقع از نظر علمی وجود داره یا از نظر ما متخصصین قلب. میخوام بگم اینی پس تو ذهن مردم اینه که بگن آقا دریچه افتاده است یا نارسا، این تو ذهنش همیشه بمونه و ناراحت باشه. نه، به نظر من تو کشور ما شیوعش خیلی کمتر از این حرف هاست و مثال شیوعش که حالا توی جامع پیشرفته بررسی شده کمتر از 5% بوده. تو آخرین مطالعه که من خودم دیدم در واقع توسط اکوهای خیلی پیشرفته جدید که داره انجام میشه، که تو کشور ما هم خدا رو شکر این دستگاه اکوهای پیشرفته تو اکثر مراکز در واقع بیمارستانی و مطب ها وجود داره، با این اکوهای پیشرفته کمتر از در واقع 3-4% شیوع افتادگی دریچه میترال تو جامعه. ولی فکر کنم توی کشور ما مردم ما یه 40-50% افتادگی دریچه رو گزارش بکنن.
بله دقیقا، به خاطر هم گفتم چون الان پیمانکا هم تقریبا آقای 50 ساله و خانم 60 ساله و طیفه مختلف بودن ما افتادگی دریچه میترال داریم. دکتر سخاوتی مقدم، آخر دریچه میترال چی میشه؟ یعنی من الان نمیدونم وضعیت دریچه میترال اصلا کلا چطوره. اگر افتادگی داشته باشم مرگ زودرس پیدا میکنم، سکته میکنم، یا نه کاری به کارم نداره، همجور منم دارم ادامه میدم؟
گفتم خدمتتون.
بله.
اول اینکه بس تو ذهن ما باشه که شیوع پرولاپس دریچه میترال تو کشور ما زیر 5% احتمال زیاد و خیلی جای نگرانی، بیماریه که برای ما متخصصان قلب خیلی جای نگرانی نداره، مگر که بیمار دچار علائمی باشه که علاوه بر پرولاپس دچار نارسایی شدید دریچه هم باشه. توی پرولاپس میترال در واقع اتفاقی که میفته اینه که دریچه میترال حین انقباض در واقع بطن چپ ما یه مقداری به داخل دهلیز ما در واقع میره به سمت دهلیز، ولی معمولا خون پس نمیزنه، یعنی خون از داخل بد وارد دهلیز نمیشه. اگه همزمان با برگشت دریچه خونم در واقع پس بزنه به داخل دهلیز، این بیماری مهمیه که مهمترین علامتش تنگی نفس حین فعالیت.
بسیار.
اگه کسانی در واقع تنگی نفس حین فعالیت داشته باشن و سابقه افتادگی دریچه یا نارسایی داشته باشن، خب این چیز مهمیه، باید بررسی بشن، باید حتما توسط پزشکشون دوباره در واقع ویزیت بشن. ولی اگه نه بیماری باشه که توی فعالیتش خوب باشه، تنگی نفس نداشته باشه، معمولا خیلی جای نگرانی نداره.
بسیار خوب. خب آقای دکتر سخاوت مقدم، سوالات خیلی مختلفی میشه. من از این سوالی که حالا سوال شاید تیپ جوانتر باشه از من پرسم، 911-158 گفت آیا مصرف قهوه باعث بیماری قلبی میشه؟ یه چیزی که تو ذهن منه، یه چای پررنگ تا من خودم که میخوردم همه من گفتم الان قلبت مشکل پیدا میکنه، یعنی این تو ذهن ماست. اگر ما بخوایم قلب سالم داشته باشیم، چه ربطی به چای و قهوه داره؟ ربطی داره اصلا یا نه؟
یه واقعیتی هست که تو مبحث خب تغذیه که جلوتر می‌خواستیم با هم بحث کنیم، اونجا بیشتر می‌خوام استم بهش بپردازم. کلا حالا اینجا خلاصه تر الان بگم، تمام در واقع غذاهایی که طبیعی باشن یا مواد خوراکی که طبیعی باشن، تقریبا روی نه تنها قلب، رو سیستم بدن ما بگم هیچ ضرری ندارن. مواد غذایی طبیعی که در واقع به اندازه استفاده بشه، نه اینکه مثلا یه فردی صبح تا شب 10 تا لیوان قهوه بخوره بگه من در واقع میخوام به بدنم سود برسونم، نه. اون در واقع چیز طبیعی قهوه، مثلا 2-3 لیوان در روز، یا چای 2-3 لیوان در روز که طبیعی باشه، نه هیچ ضرری برای قلب نداره، حتی مفیدم هستش، به شرطی که همراهش ما کالری زیادی استفاده نکنیم.
یعنی با یه کیک خامه‌ای نخوره.
چای و قهوه همینجا من بگم اگه طبیعی باشه برای بدن مفیده، حالا من قلبو نمیگم، توتال برای بدنو میگم.
بله.
مفیده، ولی به شرط اینی که چای نباشه که توش ما 3-4 قند بخوریم یا با نبات بخوریم، یا قهوه‌ای باشه که شیرینش بکنیم زیاد. اگه در واقع تا حد طبیعی، یعنی تا حد امکان با مثال چای استفاده کنیم که با مواد غذایی دوباره طبیعی بشه، مثل خرما باشه، مثل توت باشه، یا قهوه‌ای باشه که زیاد در واقع شیرینش نکنیم، نه به نظر من برای بدن خوب و مفیده.
بسیار خوب، این از این. خب دکتر سوالات خیلی زیاد هست، من سوالات رو میخونم برای احترام به بینندگان، بعد با شما طبقه بندی شده جلو میریم. 913-84 گفته لطفاً بگین کسی که تپش قلب زیاد دارن یعنی وضعیت قلبشون بده. 917-107 گفته آسپرین با آنای 4 آیا مربوطه یا نه؟ آسپرین خیلی سوال داره. 912-210 گفته من فنر در دورگ اصلی قلب دارم، تا کی باید قرص پلاویکس بخورم؟ 914-909 گفته آقای 40 ساله هستم، تند پیاده روی میکنم، درد در قفسه سینه سمت راست احساس میکنم، یکی دو ساعت درد میکنه. 990-850 گفته خانم 43 ساله‌ای هستم، گای سمت چپ سینم تیر میکشه. 912-738 در موقع استراحت تنگ نفس دارم. 914-949 گفته آیا غمگین بودن و افسردگی مشکلی برای قلب داره یا نه؟ 933-624 خانم 50 ساله‌ای هستم و احساس میکنم، احساس خفگی میکنم، نفس تنگی میکنم وقتی میرم یه جای گرم، تپش قلب دارم. و سوالات اینطوری، دکتر سخاوت مقدم، شما در یک بیمارستان دانشگاهی ارجایی فعالیت میکنید و من قبل از برنامه داشتم با شما صحبت کردم، شما گفتید طیف خیلی گسترده از افراد میان به درمانگاه و مراجعه میکنن و در واقع اولویت بندی میکنه شما بیماران. چرا دکتر اینقدر شکایت بیماری قلبی زیاد هست؟ اصلا من طیف خیلی گسترده، حالا من یه ذره فیلتر کردم برای شما خوندم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب واقعیت اینه که توی کشور ما بزرگترین موزل بهداشتی کشور ما یا بزرگ مهمترین علت مرگ و میر در کشور ما خب بیماری قلبی عروقی، یعنی کاردیوواسکولار ایونت که سکته قلبی خواهد و سکته مغزی و حالا بیماری های دیگه که همراه اینا هست. مهمترین علت مرگ و میر تو کشور ماست. اگر تو 10 سال قبل، یعنی تو دهه 1380 تا 90، اگر مهمترین علت مرگ و میر تو کشور ما حوادث و تروماها و تصادفات بود، الان در حال حاضر مهمترین علت مرگ و میر کشور ما حوادث قلبی و عروقیه. پس میخوام بگم ما در واقع بحثی رو داریم که مهمترین علت مرگ در دنیا و در کشور ماست و مهمترین علت از کار افتادگی دوباره در دنیا و در کشور ما بازم حوادث قلبی و عروقیه. بیشترین هزینه سیستم بهداشت و درمان کشورها در دنیا و در ایران دوباره بازم به همین مبحثه. پس این میخوام بگم بحثی که بالاخره بحث روز جامعه ایرانه و بزرگترین معضل بهداشتی ایران و دنیاست و خب بحثی که خیلی باید بهش پرداخته بشه. یه اهمیت شما فقط بخوام بگم، آماری که من توی 1999 این سال قبل دیدم، آمار مرگ و میر کاردیوواسکولار یا همین حوادث قلبی عروقی و مغزی، مرگ و میرش تقریبا بیش از 2 برابر کووید بوده. یعنی ما کوویدی که این همه سرصدا داره، مرگ و میر حوادث قلبی عروقی از در واقع کووید 19 بیشتر بوده. شما ببینید ما با چه بیماری مهمی طرفیم و چقدر در موردش میدونن مردم ما و چقدر در مورد پیشگیریش اولیش میدونن. پس ما با مسئله خیلی مهمی طرفیم و خب طبع همین ما شایدترین علت، یعنی شلوغترین درمانگاه ها، در واقع شلوغترین یا مهمترین ارجاع به اورژانس ها همین علائم قلبی، حالا تنگی نفسه، تپش قلب، ضعف و بیحالی تو راه رفتن، فشارشون بالاست، فشارشون پایینه. خب این علائم بیماری‌های قلبی هستند که شاید این مراجعات به درمانگاه‌ها و اورژانس‌ها همین علائمه.
بسیار خوب. خب 917 باز 566 گفته کلسترول 157 استنت قلبی دارم، خانم 30 ساله، بعضی وقتا قلبم سوزش داره. 912 890، من سوالات رو سریع خوندم و مفصل راجع به این سوالات که طبقه بندی شده است با دکتر سخاوتی مقدم صحبت خواهیم کرد از طریق شماره تلفن 021 22 65 28 76 و سامانه پیمک 3102. سوالات خودتون رو از ما بپرسیم، خواهیم راجع به سلامت قلب اون حرف بزنیم و چجوری زندگی کنیم که قلب سالم تری داشته باشیم. یک بخش رو بشنویم و بعد هم ادامه گفتگو.
سرایت زایی سویه اومیکرون تقریبا 3 برابر سویه دلتاست و هر فرد ناقل می تواند ویروس را به 10 نفر منتقل کند. دکتر حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری بیماری کووید 19، در خصوص میزان بستری سویه اومیکرون گفت:
خوشبختانه نسبت به نوع دلتا 40-50% میزان بستری شدن در بیمارستان ها نسبت به سویه دلتا کمتر بوده. به همین دلیل خب شاید این اطلاعات اولیه یه مقداری خوشبینانه باشه، ولی به هر حال با توجه به سرایت زایی زیادی که این ویروس داره و تعداد افراد زیادی رو در مدت کوتاه میتونه در یک کشور مبتلا بکنه، این مسئله که تعداد میزان بستری کم هست شاید خیلی مورد توجه قرار نگیره با توجه به اینکه افراد زیادی گرفتار میشن. بنابراین این مسئله باید مورد نظر قرار بگیره. ولی اون مسئله‌ای که ما معمولاً بهش توجه داریم اینه که باید حتما مردم با توجه به سرایت زایی زیادی که وجود داره پروتکل‌های بهداشتی رو تا جایی که میتونن رعایت بکنن، به خصوص مجامع، کنسرت‌ها و به اصطلاح رستوران‌ها باید توجه داشته باشن که به خصوص این ویروس میتونه به سرعت در بین افرادی که در این مجامع شرکت میکنن انتقال پیدا بکنه. بنابراین رعایت پروتکل‌های بهداشتی به طور قطع، استفاده از ماسک به طور قطع میتونه که کمک بکنه در این که این سرایت زایی کمتر باشه. بنابراین رعایت پروتکل‌های بهداشتی خیلی اهمیت داره.
دکتر جماعتی با تاکید بر اهمیت تزریق دوز سوم واکسن کرونا در تمامی گروه‌های سنی گفت:
الان دیگه به عنوان دوز بوستر در خیلی از کشورهای دنیا این رو قابل قبول براشون نیست و این رو به عنوان دوز سوم واکسن در نظر میگیرن و بنابراین ما به عنوان دوز سوم، یعنی در حقیقت دوز تکمیل کننده دو دوز قبلی در مورد این سویه جدید یا اومیکرون در نظر گرفته میشه. به همین دلیل هست که توصیه میکنیم که حتما دوز سوم واکسیناسیون رو به اصطلاح مردم حتما انجام بدن و همینطور با توجه به شیوعش که در به اصطلاح سنین 20 تا 30 سال هست باید بیشتر افراد دقت کنن، به خصوص در این افراد با توجه به این که هم واکسن دریافت کردن و هم سیستم ایمنی خوبی دارن ممکنه بیماری به صورت مختصر و خیلی بیماری خیلی خفیفی باشه، ولی خود اون میتونه یک زمینه‌ای برای انتشار به افراد دیگه جامعه که به اصطلاح ریسک فاکتور دارن و سنین بالا دارن یا نقص سیستم ایمنی رو دارن به وجود بیاره و خود اون باعث به وجود آمدن یک به اصطلاح افزایش بستری در بیمارستان و افزایش مرگ و میر رو سبب بشه. به همین دلیل ما توصیه به واکسیناسیون دوز سوم رو در تمامی افراد میکنیم و همینطور در افرادی که زیر سن 18 سال هستن، یعنی 12 تا 18 سال، و همینطور توصیه کمیته علمی به در حقیقت واکسیناسیون در سن پایین‌تر از اون، یعنی 5 یا 7 سال تا 11 سال، با توجه به در حقیقت مدارس که الان به صورت حضوری یک روزهایی رو میرن، خود این میتونه باعث به وجود اومدن مشکلاتی در انتشار اومیکرون در جامعه باشه. خیلی توصیه میشه که حتما واکسیناسیون رو هم در این سنین ما داشته باشیم تا بتونیم تا حدود زیادی جلوگیری بکنیم.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تزریق دوز سوم واکسن علیه بیماری کووید 19 کلید طلایی پیش رو جهت اوجگیری اومیکرون طی هفته‌های آینده است.
راجع به سلامت قلبمون داریم صحبت میکنیم. دکتر احسان سخاوتی مقدم، متخصص قلب و عروق، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران، مهمان برنامه ما هستن. شماره تلفن 021-22-65-28-76. سوالات شما رو بشنویم، بعد راجع به قلبمون با دکتر صحبت میکنیم.
من 79 سالم هست، افتادگی دریچه میترال دارم. اخیراً دچار درد عضله قلب شدم. به پزشک متخصص قلب مراجعه کردم، گفتن افتادگی دریچه میترال بیشتر شده و افتادگی دریچه آئورت هم دارم، ولی گفتن در حدی نیست که دارو بدن. فشار خونم پایین هست، قند ندارم، چربی ندارم و به من توصیه سیتی آنژیو شده و میخواستم حالا نظر شما رو بدونم من چه مشکلی دارم. متشکرم.
من 58 سالمه. وقتی که پیاده روی میکنم یه 20 دقیقه که پیاده میرم احساسی مثل نفس تنگی میکنم حدود یه 5 دقیقه، ولی بعدش مجددم اگر یک ساعت یا دو ساعتم راه برم یه اشکالی نداره. میخواستم اینم آیا یه ارتباط با قلب داره یا با معده یا جای دیگه؟ با تشکر از برنامه خوبتون، خداحافظ شما.
من 79 سالمه، دریچه قلبم گشاده، مشکل داره و گاهی که فعالیت میکنه باید بیام به زود بشینم، ضربان قلبم نامنظم میشه. خواستم بگم چیکار کنم، آیا نباید فعالیت کنم؟
لطفاً بفرمایید عواملی که احتمال ابتلا به شلی دریچه قلب رو افزایش می‌دهند کدام‌ها هستند و چقدر سابقه خانوادگی، جنسیت و سن افراد می‌تونه مؤثر باشه؟ ضمناً کسی که کرونا گرفته و دریچه قلبش هم گشاده، آیا ممکنه که بیشتر در خطر باشه؟ چه اقداماتی باید انجام بده؟ با تشکر.
روشن بفرمایید نبض چجوری تشکیل میشه و کارش چی هست؟ بعد جسارتا این باتری که نصب میشه به مایشه برای کمک به نبض هست یا کمک به مایشه؟ ممنونم.
سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفتین و دکتر احسان سخاوت مقدم متخصص قلب و عروق هم که مهمان برنامه ما هستن. دکتر سخاوت مقدم، سوالات طیفی خیلی گسترده داشتن، سوالات پیمکی که قبلا خوندم، سوالات که الان شنیدیم. من دسته‌بندی میکنم، نگرانی که وجود داره، خیلی گفتم ما تپش قلب داریم، بیماری قلبی داریم یا نه، خیلی گفتن که ما شونه چپمون درد میگیره، دست چپمون درد میگیره. علائم بیماری های قلبی، علائمی که برای شما مهمه ما هم باید بدونیم، شامل چه مواردی میشه؟ بفهم.
خب سوالات پرسیدن هم اکثرا در مورد همین بحثی بود که شما گفتین. توی قلب مهمترین علائمی که ما رو در واقع نگران میکنه و باید مردم بهش توجه کنن و شنوندگان محترم باید بهش توجه کنن، هر در واقع علامتی که باعث بشه که ما تو فعالیت مشکل داشته باشیم نیازمند یه بررسی جدیه. یعنی ما حین راه رفتن، پیاده روی دچار تنگی نفس، تپش قلب یا درد قفسه سینه یا درد فک یا حتی دست راست دست چپ یا حتی سر معده، حین راه رفتن، حین پله بالا رفتن، حین کار سنگین، ما اگه دچار درد پس سر معده، قفسه سینه، دست راست دست چپ بشیم، این علائم مهمیه. پس تنگی نفس، تپش قلب، ضعف و خستگی و درد سینه حین فعالیت، اگه این چهار تا علائم ما داشته باشیم حتما یه بررسی جدی میخواد. حالا اگه درد باشه که بیشتر بررسیش توسط متخصص قلب و عروقه، ولی اگه تنگی نفس و تپش قلب و خستگی باشه، خب این در واقع هم علل داخلی مثل کمخونی یا مشکلات دیگه میتونه باشه، هم علل ریوی و هم علل قلبی. کسی که درمانگاه های ما میاد با تنگی نفس فعالیتی، خستگی تو فعالیت یا تپش قلب فعالیتی، معمولا ما باید هم مشکلات داخلی رو بررسی بکنیم، ببینیم کمخونی شاید داره نداره، هم مشکلات ریه‌اش رو بررسی بکنیم و هم بررسی وضعیت قلبی و عروقیش. پس این تنگی نفس، تپش قلب، ضعف و بی‌حالی نکته بسیار مهمه اگر که باشه حین فعالیت یه فرد باشه.
بسیار خب، پس همه کسایی که گفتم ما تپش قلب داریم و این علائم داریم یه مراجعه داشته باشن، یه بررسی حین فعالیت،
مخصوصا حین فعالیت. حالا باز تپش قلب، حالا تو تپش قلب باز یک مقدار بحث جداتر. اگه کسی که تپش داره معمولا حین استراب، حین در واقع تنش عصبی و بیشتر ضربان قلبش رو مثلا تو گوش شبا موقع خواب حس میکنه، اینو معمولا بیشتر تپش قلبای استرابی. ولی اگه تپش قلبی داره که به طور ناگهانی شروع میشه، یعنی به طور ناگهانی ضربان قلبش میره بالا، 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه و به طور ناگهانی قطع میشه، این واسه تپش قلبی که مربوط به در واقع آریتمی های قلبی نیاز به بررسی داره. و خب میگم تپش قلب طیف وسیعه، ولی معمولا اکثر تپش قلبی که حین استراب باشه، حین تنش عصبی باشه، دائم باشه، موقع خواب باشه، بیشتر فقط در واقع ما احساس ضربانمون رو داریم حس می‌کنیم، ولی خیلی ضربانمون بالای 100 نیست.
بله.
یا زیر 50 نیست، یعنی ضربان قلب بین 50 تا 100 معمولا چیز نگران کننده ای نیست.
990-850 دکتر، در همین رابطه که شما فرمودین، گفتیم مادر 57 ساله دارم، موقع راه رفتن کار کردن تنگ نفس میگیره، رفتیم دکتر قلب، گفتن قلب سالمه ولی ریه مشکل داره، ارجاع دادم واسه نظر ریه داره بررسی میشه، یعنی حتما 90% قلب باشه ولی برم بررسی کنم.
گفتم ما دیگه تنگ نفس، خستگی و تپش قلب حین فعالیت، مشکلات ریه قلب و مشکلات داخلی، این سه تا سیستم ما حتما باید کاملا بررسی بکنیم.
خب دکتر سخاوتی مقدم، خیلی ها 911 مثلا 239 خانم 40 ساله که دیابت داره، خیلی نگران قلبشون هستن، گفتن آسپرین بخوریم بر قلبمون خوب باشه، چیکار کنیم، رقیق کننده استفاده کنیم، انواع اقسام مواد غذایی رو اسم آوردن، از سیر اسم آوردن، نمیدونم عرقیات مختلف، سیر و آب لیمو که حالا محلول خیلی معروفه اون اسم آوردن، واقعا چیکار کنیم که قلب خوبی داشته باشیم؟ الان من اومدم خدمت شما میگم دکتر من چیکار کنیم حالا یه چند سال دیگه که مونده رو قلب سالم داشته باشیم؟ بفرم.
خب عملا یه سوال بسیار هوشمندانه ایه که خب از دور اول بحثم گفتم بالاخره مهمترین علت مرگ و میر و مهمترین علت از کار افتادگی در دنیا است و در کشور ما. حالا این خودش چند جلسه در واقع بحثه، خب ولی من مجبورم خیلی خلاصه به همه این مباحث بپیوندم. و خب برای که ما بخوایم در واقع قلب و من حتی میگم بدن سالمی داشته باشیم، باید از یه در واقع روش زندگی سالم پیروی کنیم. اگه ما میخوایم در واقع یه انسانی باشیم که تا در واقع دوره سالمندیمون از کار افتاده نباشیم، حالا چه از نظر قلبی، چه از نظر مغزی، چه از نظر مشکلات در واقع عضلانی اسکلتی و حتی من چه از نظر آلزایمر در واقع دمانس، اگه میخوایم در واقع آدم سالم باشیم این نباشه که ما فقط 40 سال 50 سال سالم باشیم و بعد تو دهه 60 و 70 و 80 در واقع دنبال بیماری هامون باشیم، از این درمانگا به اون درمانگا، از این بیمارستان به اون بیمارستان، دنبال بیماری های مختلفی که تو اون سنین میاد سراغمون، حالا از قلب گرفته، آرتروز گرفته، پوکی استخوان گرفته، سکته مغزی گرفته، کبد چرب گرفته، مشکلات گوارشی گرفت. اگه میخوایم یه انسان سالم باشیم باید یه پس یه پیروی بکنیم از یه روش زندگی سالم. خب روش زندگی سالم چیه که ما باید ازش پیروی کنیم؟ شاید مهمترین سوالیه که من میخوام امروز بهش جواب بدم. بله.